بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور وامتنع على عين البصير فلا عين من لم يره تنكره ولا قلب من أثبته يبصره سبق في العلو فلا شيء أعلى منه وقرب في الذنوب فلا شيء أقرب منه فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه ولا قربه ساواهم في المكان به لم يطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجهود تعالى الله عما يقوله المشبهون والجاهدون له علوا كبيرا. در ارتباط با خطبه شریفه‌ای که خوندم، خطبه 49، به شماره‌های ترجمه مرحوم دشتی نسبت به این مجموعه شریفه نهج البلاغه، این خطبه 49 مورد صحبت بود. بخشی از این خطبه صحبت شد، حالا بخشی هم که صحبت شده ترجمه میکنم تا به اون جمله‌ای که رسیدیم مقدار بیشتری توضیحی برای بعضی داده بشه. همچنان که روزای گذشتم اشاره کردم در زمین صحبت، اون چه الان در این خطبه شریف هست به فضل خداوند در فطرت هممون هست، یعنی چیزیست که خودمون در فطرتمون این مطالب هست، وقتی گفته میشه روشنتر میشه، بیشتر برامون واضح میشه. و الا این ها مطالبیست که از قبیل چنین جمعیت هایی به فضل الهی به هر جهت که شده، یا در جهت تربیت خانوادگی و یا از نظر محیط کار و تلاش‌های علمی و یا مسائل دیگر شرکت در محافل و مجالس، اون چه که در فطرت ماست به حمد الله در ارتباط با این مسائلی که عرض کردم حدوداً تثبیت شده است و روشنیم. در این حال انسان است و قفلت‌های او و تذکرات باز براش مفید است که این مطالب رو بیاد روشن‌تر بشه. در هر حال اون چه عرض میکنیم در این خطبه در سطحی اون چه عرض میشود در فطرت هممونه، یعنی در سرشت هممونه. این خداوند متعال که ما رو خلق کرده به گونه خلقمون کرده که این مطالب حدوداً در ما هست، ولی خیلی از مطالب هست که فطری انسان است، بروزم داره، گاهی میشود بروزش کمه، گاهی مخفی میشه، نیاز به تذکر داره. ما هم در این مسئله اینجوریم، مختلفیم از این جهت. و در هر حال پس مسئله ایست که همینطور که توجه داده میشه، از بیان معصوم قرائت میشه، وقتی در حال تدبر باشیم، همین وقتی که میشنویم در حال توجه باشیم، میبینیم خودمون میفهمیم متوجه میشیم که مطلب همینه. ستایش خدایی را که بطن خفیات الامور، ترجمه کردیم، دو جور معناش کردیم، یکی این که علمه، عرفه، میداند امور پنهان را. ستایش خداییست که همه امور پنهان را میداند. و یا این که ستایش خدایی راست که ورود دارد در همه اونچه که پنهان است. به این معنا هم معنا شده بطنه. ستایش خدایی را که نشانه های روشن راهنمای ماست به سوی او. نشانه های روشنی در ارتباط با این که ما را به خدا توجه بدهد فراوان، چه وجود خودمون چه موجودات خارج از وجود خودمون، تمام کائنات این عالم ریز و درشتش، کوچک و بزرگش، وجود خودمون و بقیه موجودات. توضیح دادیم روز قبل که اینا همه ما را به طرف خدا راهنمایی میکنن. گفتیم به صورت‌های مختلف یه توضیحاتی عرض کرده. و دلت علیه اعلام و ظهور و امتنع علا عین البصیر. و این ذات مقدس با چشم سر دیده نمیشه، ممتنع است دید پروردگار با چشم سر. و امتنع علا عین البصیر، ولی در عین این که چشم سر نمی بیند، چشم دل هرگز انکار نمی کنه. اینجور نیست که چون چشم سرمون نمی بیند پس بگوییم که نیست. خیر، در عین این که چشم سر نمی بیند و اگر می دید چیزی را، اون چیز نمی تواند خدا باشد، که جای خودش هم مستدل بیان شده است و بعضی از اشارات هم تو این زمینه ها طبعا در این مباحث گفته شده. در عین این که چشم سر نمی بیند ولی دل گواه است، دل ایمان دارد، روشن است. فلا عین من لم یرهو تنکره، چشم کسی که او را نمی بیند که هیچ چشم سری نمی بیند ولی دل انکار نمی کنه، مشخصه. چه این که چنان روشن است که حضرت حقیست، آفریدگار متعالیست که از هر چیز روشنتر. تا اونجا که بعضی این تعبیر کردن خوب تعبیریست که قبل از این که بخواهد عقل انسان استدلال کند، دل انسان گواهی بر وجود خدا داده است. حالا این بحثی داره، عقل و فطرت با هم فرق دارن فرق ندارن، یکی هستن یکی نیستن، که این بحث حوزه‌ای است که گاهی ما بحث حوزه‌ای که بوده صحبت کردیم. ولی دیگه حالا اینجا ضرورتی نداره. اما خود این تعبیر تعبیر شیری نیست، درست هم هست واقعا، که قبل از این که کسی بخواد استدلال کنه که به این دلیل خدا هست، دل گواهی داده که خدا هست. این چنینه، اینقدر روشنه، روشنتر از هر روشنیست. علی غیر که من از ظهور، حالا چه این از جملات منصوب به حضرت باشه چه نباشه، مطلب درسته این. علی غیر که من از ظهور ما علی سالک، در هر حال این چه این است که فلا عین من لم یره تنکرو ولا قلب من اثبته یبصرو. از اون طرف دلی هم که سخت ایمان داره، خوب معتقد است، اثبات میکند، ثابت است براش حضرت حق، اینجور نیست که چون دلش قرص و محکم است و ثابت و ایمان دارد پس میبیند خدا رو. نه، دیدنی نیست، دیدنی نبودنش خیلی مشخص. ولا قلب من اثبته یبصره. پس این چه این ذات مقدس حضرت حق از همه چیز روشن‌تر، در عین این که غیب مطلق از قدرت تعقلمون بیرون و برتر و از قدرت تصورمون بالاتر، محسوس به هیچ حسی از حواسمون نیست. دیدنمون، شنیدنمون، قوای مختلفی که داریم محسوس نیست. در عین این که این چنین است و غیب مطلق است، در عین حال از همه چیز روشن‌تر و آشکارتر است. و لذاست که اتمام حجت در اصل خلقت افراد بر خود افراد شده. این چنین است که به این کیفیت است، فلا عین من لم یره تنکره ولا قلب من اثبته یبصره. در عین این که پنهانه، آشکارتر از همه چیزه. سبق فی العلوم فلا شیء اعلا من. ذات مقدس حضرت حق در برتری بر هر چیز برتری گرفته، چیزی برتر از اون است. سبق فی العلوم، سبقه رو برای این که روشن‌تر باشه، کما این که معناش کردن اینجوری به این معنا آمده، یعنی در حقیقت تفرد فی العلوم، یگانه است در علوم. سبق فی العلوم وقتی سبقت گرفته است در علوم، یعنی از همه چیز در علوم سبقت گرفته است، معناش این خواهد شد که متفرد در علو برتری است، هیچ چیزی همتای او نیست، هیچ چیزی مانند او نیست. سبق فی العلو. گاهی بعضی از شارین تنادن که بد نیست مناسب از گفتنش، مثلا گفته شده که علو از نظر تقسیم بندی فکری ما، علو به چند جهت تقسیم میشه. یک، علو حسی، یعنی یه چیزی نسبت به چیزی علو داره از نظر حسی، مثل این که مثلا فرض کنید که این کتاب روی این میزه، چون روی این میزه گفته میشه که بر این میز برتر است از نظر حس، این بالاتره، علو حسی، این چیزی فوق چیزیست، این علو. دو، علو تخیلی، یعنی از نظر اعتباریات و تخیلات یه چیزی بالاتر و برتر از چیزیست. مثلا میگوییم که فلانی از نظر قدرت ملک فلانی بر ملک فلانی برتر است. اینا در اعتبارات اجتماعی انسانی این اعتبارات لحاظ شده که که یکی در یک مرتبه است، یکی دیگه در یک مرتبه آخری است و از نظر تخیلی یکی بر دیگری بالاتر و برتر بشه. اینی بهش میگن علو تخیلی. سه، علو به معنای برتری رتبی، گاهی تعبیر میکنن عقلی، و در هر حال یعنی علوی که مربوط به حس نیست، علوی که مربوط به تخیل نیست، علو مقامی تعبیر کنیم راحت تره. از نظر مقام، از نظر رتبه واقعی و حقیقی علو داره. ذات مقدس حضرت حق این چه این است که علومش علو حسی نیست، مثل چیزی روی چیزی است. علومش علو خیالی نیست، اعتباراتی و علا با هم دیگه در نظر میگیرند و مقرر میکنند، یکی نسبت به دیگری علو پیدا میکنه. علومش علو حقیقی و واقعی و عقلانی به تعبیری، شاید تعبیر مناسب ترش همین جمله اخیری که گفتم، علو از نظر مقام و رتبه حقیقی، علو به معنای علو خالق نسبت به مخلوق، علو صانع نسبت به مصنوع. حالا معمولا در بحث‌های علمی گفته میشه علو علت نسبت به معلول، ولی اونی که در بیانات حدیثی و قرآنی هست بیشتر این تعبیر است، اونم با معنای خاص خودش که در نظر بگیریم مشکلی نداره. علو خالق نسبت به مخلوق، صانع نسبت به مصنوع. این علو، علو حسی نیست که صانع در یک جای بالاتری است، مصنوع در یک جای پایین‌تری است. علو، علو تخیلی نیست نسبت به صانع و مصنوع. علو، علو حقیقی، علو مقامی، علوی است که علو آفریدگار است در ارتباط با شیء آفریده شده. تا انسان توجه میکنه میبیند بله، علوی است که قابل توصیف نیست، علوی است که قابل تعریف نیست. این علو است. ذات مقدس حضرت حق سبق فی العلو فلا شیء اعلا من، چیزی اعلا از خداوند متعال، برتر از خداوند متعال نیست. این علی، نام مبارک علی، بسیار بسیار مهم است. این اسم شریف یا علی که گفته میشه، یا علی الاعلا که گفته میشه، یا علی الاعلا گفته میشه، بسیار این اسمش فوق العاده است در اسماء پروردگار. العلی، یا علی، که خب ما یا علی که میگیم خیلی وقتا مخصوص یعنی هست حمیده که میگیم، ما معمول همین، معمولمون همینه، وقتی میگیم یا علی یا نه، یا هست حمید نمیگیم یعنی خدا. نقل میشه که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما خویره، وقتی پا میشدن گاهی میفهمیدن یا علی. یک کسی یک مقدار توی مسائل ده، یک مقدار روز اول خاصی داشته، اون گفته وقتی میگن یا علی منظورشون خدایا، یعنی فکر نکنین یعنی هست تعبیره، منظورشون خداست یا علی. ایشان بعد که شنیدن فلانی همچه حرف زده، هر وقت قامشدار میگفتن یا علی یبن ابی طالب، چه معلوم بود نه، ما که میگم یا علی یعنی همین هست تعبیر، مشکل نمی نداره، چون به اذن پروردگار همه کارند و خود خدا این اذن رو داده که اینجور توجه داشته باشیم، پس مشکلی نداره. ما که میگیم یا علی معمولا اینجوریست، اگر یا علی میگیم خدا هم مقصودون باشه مشکل نداره، اونم چه درست. در هر حال اوز که این چنینه، سبق فی العلو تفرد فی العلو فلا شیء اعلامه، و پس خداست عالیست علو. نه چقدر خوبه که یک کسی میگو من وقتی میگم خدا الله اکبر، یا اینکه خدا رو یاد میکنم، میگم خدا همون خدایی که توی خطبه های حضرت امیر هست، الا من که چیز درستی طرف نمیشه گیدم. همون خدایی که مخصوصا میگم وقتی این جمله ره گویی که میگم که الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا و کفا لی فخرن ان تکون لی ربا، الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب، تو اون چنانی که من دوست میدارم. بعد میگفت وقتی رو میگم نه اون چی که من دوست میدارم، اون دوست که از تعمیر دوست میدارم، من که چیز سران میشه، تو اون چنانی، مرا اون چنان قرار بده که تو دوست داری. در هر حال فلا شیع اعلامه این اولو و قرب فی الدنوب فلا شیع اقرب من و ذات مقدس حضرت حق نزدیک است به همه چیز، به انسانها، به همه موجودات نزدیک است، اونچنان که هیچ چیز نزدیکتر از خدا به اشیا، به خودمون، به هیچ موجودی، هیچ چیز از خدا به ما نزدیکتر نیست. فلا شیء اقرب من، خداست که از همه چیز به همه چیز نزدیکتر است، از خود اشیا به خود اشیا نزدیکتر است. این نزدیکی هم باز با همون توضیحی که در علو گفته شد یه تقسیماتی در نزدیکی هم هست. نزدیکی گاهی گفته میشه نزدیکی مکانی، یعنی از نظر مکان میگیم خانه فلانی نزدیک خانه فلانی است و امثال اینها. این نزدیکی مکانی است. نزدیکی مکانی نسبت به خدا معنا نداره، که وقتی میگیم خدا نزدیک است به چیزی، به این معنا، به یکی 10 متر نزدیک است، به یکی 1 متر نزدیک، به یکی 1 سانتی متری نیست، سانتی نیست. پس نزدیکی نزدیکی مکانی نیست. ذات مقدس حضرت حق قریب است به همه چیز، نه نزدیکی تخیلی به این صورت. ذات مقدس حضرت حق نزدیک است، نزدیکی خالق نسبت به مخلوقش قیوم است، محیط است، احاطه دارد، مدیر و مدبر اوست. از خود او به او نزدیکتر است. روز گذشته به مناسبتی توضیح دادم، گفتم که نزدیکی ذات مقدس حضرت حق با همون تعبیر کذایی که گفتیم، نزدیکی خالق نسبت به مخلوق، نزدیکی محیط نسبت به محاط، ولی هر نوع نزدیکی که ما فکر کنیم، هر نوع نزدیکی، چقدر روغن بادام به خود بادام نزدیکه، این روغن، این بادام یه روغنی داره، پرتقال یه آبی داره، چقدر این آب پرتقال به پرتقال نزدیکه، چقدر این روغن بادام به بادام نزدیکه، اینجور نزدیکی، چقدر بوی گل به گل نزدیکه، خیلی نزدیکه، معلومه. ولی هر نوع نزدیکی که ما فکر کنیم نیست، اصلا قابل قیاس و نسبت با نزدیکی ممکنی با ممکنی نیست. یعنی خیالمون راحت باشه بخوایم بفهمیم چجور نزدیک است، نمیشود که بفهمیم. لا یوسف است، این است که قربش این چنین است. فلا شیء اعلا من و قرب فی الدنوب فلا شیء اقرب من. بخوام یکم اصطلاحی تر صحبت کرده باشیم، باز با معنایی که بر از علت در نظر میگیریم، یعنی خالق، یعنی مؤثر، نه علت اصطلاحی که باید انجام بدهد که جای خودش بحث شده که مشکل داره. علت و معلول، خالق و مخلوق، و اون چه روز گذشته عرض کردم یه مثال زدم، مثل تصورات ما نسبت به ما، تازه این مثال هم غلطه، ولی مقداری میتواند ذهنمون را متوجه کند به این که مطلب از چه قرار هست، یعنی کیفیتش فوق اینه که ما فکر کنیم. ما الان اینجا که هستیم گفتیم که تصور کنیم هرچی، این باغستان بزرگ، کتابخانه بزرگ، ساختمان مهم، یا یک چیز کوچیک، یک الف، یک واو تصور کنیم. اونی که تصور کردیم، ما به او از خود او نزدیکتریم. چرا؟ به خاطر که او به ماست. این نکته لطیفیه. او به ماست. به محض اینکه ارادمون را از او بگیریم بود نابوده. ولذا در حقیقت ما از خود او به خود او هم نزدیکتریم، چون اصل بودش و قوامش و کونش و همه چیزش به ماست. این است که خداست که اقرب من کل شیء است. آری و قرب فی دنوه فلا شیء اقرب من. وقت شگفت اینجاست که در عین این که برتر است دور نیست، در عین این که نزدیک است باز منافات با علوش نداره. یعنی این صفت ها که وقتی نسبت به خلق باشد با هم جمع نمیشه. اگر چیزی نزدیک به چیزیست دیگه دور نیست، اگر چیزی دور از چیزیست دیگه نزدیک نیست. ولی چون ذات مقدس حضرت حق مخلوق نیست، صفات ممکناتو نداره، لا یقاس بهی شیء، اینه که صفاتش همین جوریست که در عین این که علو دارد نزدیکه. چقدر تعبیر لطیف. فلست اعلاؤه باعده عن شیء من خلقه ولا قربه ساواهم فی المکان به. نه چون علو به برخلق دارد پس دور است، نه چون نزدیک به خلق است پس با خلق هم مکان است. خیر، هیچ کدام. یک همچه ذات مقدسی است و لا قربه ساواهم فی المکان به. بس خداوند متعال اینه. همین چیزی که تو فطرت ما هست، منتها این بیانات شریفه مطلب رو میاره، روشن میکنه. بعد البته به صورت استدلال هم اینا جای خودش بحث بوده. من دیگه نمیخوام مجلس عمومی است، بعضی از اصحاب ممکنه که خستگی زیاد پیدا کنن بیفتم تو بحث های استدلالش. بله، هر کدوم از این کلمات به صورت استدلال هم میشه بیانش کرد و مطلب رو بازگو کرد. ولی فطرت همون میگیره مطلب از این قرار است که پس چنین ذات مقدس است که همیشه با ماست. والله معکم، خداست که با شماست، همیشه با ماست. داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء، خارج من الاشیاء لا که خروج شیء من شیء. حال عبارات کمی متفاوت بشه اینجوری هم هست. در هر حال ذات مقدس پروردگار در مقام شناخت این خطبه های شریفه خیلی به انسان توجه میده. پس اینجور شد که سبق فی العلو فلا شیء اعلا من و قرب فی الدنوب فلا شیء اقرب من. فلست اعلاؤه باعده عن شیء من خلقه ولا قربه ساواهم فی المکان به. اینجوریست. بعد لم یطلع العقول على تهدید صفته. ذات مقدس حضرت حق عقلها اطلاعی پیدا نمی کنن، توائی ندارن بر اینکه ذات مقدس حضرت حق را توصیف کنند، حدی برای خداوند متعال بیان کنند. خیر، چنین چیزی نیست، ناتوانتر است عقل از چنین چیزی. به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. از جهتی درست گفته، از جهت اشتباه کرده. درستش اینه که خواسته بگوید نمیتونید ذات مقدس رو بشناسید، درسته. اشتباهش اینه که تعلیق کرده بینید که اگر رسد خس به قعر دریا، بله خس و خار گاهی به وسیله به تای دریا میرسه، اما اینجا همچی چیزی هم نیست، همچی راهی هم ندارد. نتیجتا این ذات مقدس است که عقول در تهدید او ناتوان است در این که حدی براش بیان کند، توصیف کند او را، ناتوان است در عین این که به خوبی میشناسه. شگفتی اینجاست، میخواد توصیف کنه نمیتونه، میخواد بیان کند عاجزه، میخواد به صورتی او را برای دیگری بازگو کنه نمیتونه، در این حال برای خودش از همه چیز روشن. در این حال این چه این است؟ لذاست که ولم یحجبها عن واجب معرفته، به نسبتی که معرفت افراد لازم است که باشد تا عبادت کنند، تا بندگی کنند، تا امید به او داشته باشند، تا خوف از او داشته باشند، تا تکیه به او بکنند، به این مقدار را فهمونده به اونها، دانستن، میفهمن. ولم یحجبها عن واجب معرفته، خیلی روشنه. تا اونجا که گاهی یک بچه هم وقتی در مقابل یک منکری قرار میگیره، گاهی شده که خیلی پاسخ خوب شده بدهد، چون خیلی روشن هم ادب. ولی خب گاهی انسان میفته تو لج، آدم دیگه میفته تو لج بازی، میفهمه مطلب حقه، مثل خیلی چیزا آدم میفهمه بده خودش دروغ میگه، باز میگه، میفهمه که دزدی چیزی بدیه، باز دزدی میکنه، میفهمه خودش بده، باز دزدی میکنه، میفهمه تهمت بده، باز تهمت. کیه که تهمت بزنه و نفهمه که تهمت بده؟ تهمت دیگه، هر کسی یه تهمت که بهش بخوره چقدر ناراحت میشه، متاثر میشه که ای وای این چه دروغ رو من بسته. همه میفهمن، تهمت زننده هم همین میفهمه، باز همین کاری میکنه. وقتی افتاد انسان توی نادرستی و لجبازی، دیگه پناه به خدا. وقت تا اونجا میرسه که از همه چیز روشن درک خداست، لج میکنه که میگه نه. ولی اون وقت چون روشن است میشه بچه جوابشو بده. خیلی نرس کردم ایره من که بچه سر کلاسی وقت اون که درسش میداد گفتش که داشت این بچه انشاشو میخواست بکنه، به نام خدا. این جنابم که درسش میداد گفتش که کمونیست بود و انشاءالله میگیم این قبل از انقلاب بوده دیگه، الا بعد از انقلاب انشاءالله همچیزی نخواهد بود انشاءالله. و در هر حال اگرم باشه البته انشاءالله جلوش گرفته میشه، معلوم یعنی این مطلب داری حد هست. اون وقت گفته بود که عرضشون که به نام خدا. اون گفته بود پسر این به نام خدا گفتی؟ این خدا رو دیدیش؟ گفته بود نه. شنیدیش؟ نه. چشیدیش؟ نه. لمسش کردی؟ دست بهش زدی؟ نه. بویدیش؟ نه. بعد چی بخواه تو معطل کردی؟ دیگه نگی به نام خدا، بخواه برو. این بچه هم گفته بود که جناب شما عقلتون دیدید؟ گفت نه. عقلتون چشیدید؟ بازم نه. عقلتون بویدید؟ بازم نه. عقلتون دست دادید، لمس کردید؟ بازم نه. گفتون بچه ها به حکم اون چه خودشون گفتن پس جناب عقل ندارم. اینجور نیست که اگر نمی بیند محسوس نیست، پس نیست، خیر از همه چیز روشنتر خداست، روشندر از هر روشن است. اینه که بر قلب کسانی هم که انکار می کنند آشکار است. فهو الذی تشهد له اعلام الوجود الا اقرار قلب ذل جهود. همون هم که سخت در حال انکار هست ولی میبیند این باطنش دلش داره داد میزنه که نه هست، بی خود انکار نکن، بی خود انکار نکن، با این که سخت هم داره انکار میکنه. و شدم که اقرار کردن به این که داریم لج میکنیم. این دیگه من اینم مکرر نقل کردم، خیلی از حرفای ما از بابی که مناسب بدونم بگم تکرار میشه. دقیقا یادم میاد این صحبت شد 25 سال قبل بود، یه چند تا از جوان ها آمدن که یا آقای تو ما هست که این منکر خداست و سر به سر ما میذاره و اذیت رو میکنه و بیاد جون گفته بفرمید. آمدن یک کم صحبت شد و به فضل خدا تو اون جوان ها دیگه مشخص شد مطلب و اونا دیگه راحت شدن. بعد به خودش من راهش نکردم که هنوز خودش اقرار نکرده بود و جوری نبود درست اقرار کنه، گفتم بهش که تو این بچه ها رضیت میکنی، جوان ها رضیت میکنی، این کار میکنی، من فهمیدم که تو یه آدمیست که چی سرت میشه و فهمیدی که داری لج میکنی، ولی داری لج میکنی چجوریه؟ راست شو بگو. خندش گرفت، گفت واقعش اینه که هر وقتم سر به سر این رو میذارم دارم لج میکنم با اینا، از باطن دلم داد بلنده که چی میگی؟ تو که میفهمی هست خبری، تو که میدونی که هست خبری، چرا لج میکنی؟ این بیان مولاست که قلبی که خیلی هم انکار میکنه باز خودش میابه که نخه داره انکار میکنه، ولا هست حقیقتی که خالق است و آفریدگار است و پشتوانه این خلقت است. چقدر این آیه شریفه لطیفه که همه آیات لطیفه. سوره انعام: الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. تو یک جمله کوتاه چه کار کرده خداوند متعال؟ همه کائنات رو به یک صورتی تو این دو سه آیه جمع و جور کرده. ستایش خدایی را که جهان را آفریده. خب من منکر جهان که نمیدونم، جهان داد داره میزنه که من یک سانه دارم، خالقی دارم. نور و ظلمت را آفریده، باز یک سعه بیشتر. بعد هم انسان را از خاک آفریده و به این صورت در آورده، باز هم افراد حال انکار به خودشون میگیرن به خاطری که خدا موجود مختار خلق کرده. چون مختار خلق کرده که خودش نوع مهمیست از خلقت خداوند متعال، اینه که این طرف اون طرف میفته که اینا اشاره میکنن به جواب سوالاتی که ممکنه تو ذهن بعضی بیاد. این از مهمترین نوع خلقت است که مختار آفریده، مختار شو. در هر حال اینجوریه که روشن است بر دلهایی که اون دلها حتی حال انکار دارن، که مکرر در مکرر با اصخایی تکرار میکنم، ولی خیلی دیدم حیفه که اشاره نکنم. اون وقتی که حضرت صادق علیه السلام با ابن ابوالاوجا صحبت کردن، که حالا گفتم دیگه درست گفته باشم، اون چنان مطلب بر ابن ابوالاوجا منکر خدای لجوج 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 روشن شد که وقتی برگشت به رفیقش برخورد کرد، گفت حق با تو بود، چنان برای من خدا را حضرتش تذکر دادن روشن کردن که دیدم گویی میبینم خدا را، نزدیک ببینم خدا را، نمیخواستم قبول کنم باشنم آمدم. نمیدونم حالا بعضیاتون که نشدین بگم داستان ده. تو مسجد الحرام آقا از صادق علیه السلام میگوشی نشسته بود، ابن ابوالاوجا، ابن مقفع، دو تا از اون لجبازهای بی نظیر بودن که همه چیز منکر بودن، خلق و خدا و همه چیز در منکر قیامت و خداوند و مبدا و همه چیز بود. و گاهی هم اینا می آمدن مکه، گاهی که مکه می آمدن بهشون می گفتن که چی شد چه آمدی مکه؟ خود شما که قبول ندن اون خدا رو. می گفت که لعادت البلد، همشهری ها را افتادن، ما هم گفتن بریم، اهل بلد را افتادن، ما هم آمدیم. گاهی میگفتن باری که بیام تماشا کنیم، تماشا کنیم و بعد هرچی میخوایم بدوی را بگیم که اینا چه کار دارم میکنیم. اینا نشسته بودن. ابن مقفع که مثل ابن ابوالاوجا از اون لجوج های عجیب بود، گفتش که تمام این مردمی که دارن طواف میکنن حیوانن، دور سنگا دارم میچرخن، چه کاری؟ الا اون آقایی که اون گوشه مسجد نشستن. ابن عبدالاوجا جسورتر بود، خیلی پلیدتر بود دیگه، چون حدیث و حدیث نقل کرده عبارات میارم به آدم خوشش نمیاد که بعد از عبارات نقل کرده. ابن عبدالاوجا گفت بی خود استثناء کرده، ایشان هم چنین بی خود استثناء کرده. ابن عبدالاوجا که اینو گفت، ابن مقفع گفت خیر، همونجور که من گفتم ایشان غیر همه است. ابن عبدالاوجا گفت حالا من میرم باش بحث میکنم، برمیگردم گزارش میدم تا ببینی ایشان هم مثل همه است. گفت میخوای بری برو، خودتو نگه دار، خوب مواظب باش، اگر مواظب نباشی در همون برخورد اول به زمینت میزنه، خوب مراقب باش. گفت چون تعریفش کردی یه حرفا میزنی، آره منم میبینی، برمیگردم میگم. آمد آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، جمعی هم نشسته بودن، کم کم خلوت شد و بعد گفت که وقتی کسی نموند و خلوت شد، ایشان به من فرمودن که ابن عبدالاوجا شناختن مرا، یایی که گفت هرچی بود، اگر خبری نباشه، اگر خبری نباشه، خدا و قیامتی نباشه، بعد از مردن من و تو مثل همیم، هیچ خبر نیست، پود شدیم دیگه، مشکلی نداریم، هر دو پود شدیم. اما اگر خبری باشد، که خبری هست، بعد از مردن تو خیلی بیچاره‌ای، چون منکر همه این حقایق شدی، خیلی بدبخته. به ایشان گفتم اگه خبری هست چرا پس خدا پنهان است، دیده نمیشه؟ چرا دیده نمیشه؟ اینو که گفتم دیده بشه که دیگه حرفی نباشه، اختلافی نباشه. تا گفتم چرا پنهان است، فرمود ایحجب عنک، حدود این عبارات، من اراک قدرته فی نفسک نشوعک ولم تکن کبرک بعد صغرک و قوتک بعد ضعفک و ضعفک بعد قوتک و رجاعک بعد یأسک و یأسک بعد رجاعک، از این قبیل تعبیرات که را ترجمه اجمالا عرض میکنم. حضرت به من فرمودن که چجور میگی که نیست، به خودت نگاه کن، نبودی درست شدی، کوچک بودی بزرگ شدی، گاهی مریض گاهی سالم، گاهی خوشحال گاهی بدحال، این صفات مختلفه تو که تغییر و تغییر در تو کاملا مشخص است، اگر تو به خودت می بودی، به تعبیر من توضیح منه، خب میخواستی همیشه خوشحال باشی، میخواستی همیشه جوان باشی، میخواستی همیشه چنین و چنان باشی، پس معلوم میشه که تو نیازمندی، به خودت نیستی، به دیگری وابسته ای. این تذکراتی ایشان چنان مرا روشن کرد به رفیقش، این فرد دیگر منکر همه چیز ابن عبدالاوجا، گفت گفت چنان این تذکرات روشن کرد، روشن کرد مرا، که گویی نزدیک بود ببینمش، چون نمیخواستم که قبول کنم پاشدنم امیدم در اینا خودش چی خودش میفهمه. چقدر این بیان آقا روشن هست که آقا هست امیر فرمودن که بله، فوالذی تشهد له اعلام الوجود علا اقرار قلب ذل جهود تعالی الله اما یقول المشبهون، برتر از خدا از اون چه که اهل تشبیه میگوین، خدا را تشبیه به اشیا میکنن، برای خدا جسم قائلن، از آسمان پایین میآید خداوند متعال، عربی که بسیاری از اهل سنت دارن، و خدا در قیامت دیده میشود و امثال این حرفا که تشبیه کردن خداست به خلق، خدا برتر از همه این حرف هاست، ذات مقدس حضرت حق هیچ یک از این صفات خلق در ذات مقدسش نیست. تعالی الله اما یقوله المشبهون والجاهدون له علوا کبیرا، و خداوند برتر است از اون چه که اونها که اهل انکار هستند در ارتباط با خداوند متعال برتر از آن است، نه اونها که منکرند نفی میکنند براهند بیراه هستن، برتر از سخن اونها از خدا، نه آنها که خدا را به چیزی تشبیه میکنن. و اجمالا همینطور که الحمدلله هممون این توجه داریم، ذات مقدس حضرت حق را به هیچ چیز تشبیه نمیکنن، به هیچ چیز شباهت نداره. اونجور نیست که در بعضی از مبانی است که خداوند متعال این چه این است که شبیه به خلق است، هم تنزیه هست هم تشبیه، که دیگه حالا وقت گذاشته بخوام وارد بشم، حیفه که مطلب درست بازش نمی کنم، بعد لازم بشم فقط اشاره کردم. و از قبیل این حرفایی که سبحان الذی خلق الاشیاء و هو عینها و هو عینها، اینا دیگه حرفای باطله. در هر حال درست مطلب در یک سطر کوتاه، مثل این که حدیث از آقا سردار سلام باشه یکی از معصومین، این دیگه حدیث کوتاه روشنیست که هممون به فضل خدا این رو داریم و درست است. همینی که هستیم خدا رو شاکر باشیم که تا اونقدر که من میفهمم هممون اینجور هستیم. اون حدیث اینه، آخر حرفم که دارم براتون عرض میکنم، این حدیث شریف است که در کتاب شریف توحید صدوق صفحه 100، کتاب توحید باب انه عز و جل لیس به جسم ولا سوره، اون وقت بابش هم عدد باب هم باب ششمه. حدیث اینه، عن هشام ابن ابراهیم قال تا اینکه قلتو، یعنی ابوالحسن علیه السلام به حضرت رضا علیه السلام برخورد کرده و حضرت عرض کرد که جعلت فداک، امرنی بعض موالیک ان اسألک ان مسأله، بعضی از دوستان شما به من گفتن که تو خدمت حضرت میرسی از حضرت سؤالی بکن. قال و من هو، حضرت فرمودن چیه اون کسی که گفته بپرس؟ گفتم الحسن ابن سهل، او گفته از شما بپرسم. قال فی ای شیء المسأله، در چه مسئله گفته سوال کنی؟ قال قلت فی التوحید، در بحث توحید. قال و ای شیء من التوحید، چه شیئی از چه بحثی از توحید را درخواست کرده از من بپرسی؟ قال یسألک عن الله، از خدا سوال کنم، جسمون اولا، جسم است یا جسم نیست، این سوال کنم. اون وقت حضرت بیانی کردن، خیلی راحت است و ساده است و همه کس فهم است و حقیقت مطلب. حضرت فرمودن که ان للناس فی التوحید ثلاثه مذاهب، مردم در ارتباط با خدا به سه گروه تقسیم شدن، مذهب و اثبات به تشبیه و مذهب نفی و مذهب اثبات بلا تشبیه، سه گروه. یک گروه اول، یک گروه اینجوری هم که در ارتباط با خدا، خدا را میگوین هست اما تشبیه میکنن به موجودات مختلف، برای خدا دست قائلن، چشم قائلن، برای خدا جسم قائلن و امثال ذالک، که خدا منزه از این هاست. دو، کسانی هستن که اینها نفی میکنن، اصلا میگن خدایی نیست، مادیین و منکرین خدا، اینا معلومه، اینا هم در اشتباه هند و اشتباه مشخص. سوم، و مذهب و اثبات بلا تشبیه، این دوتا کلمه رو یادمون باشه، اثبات بی تشبیه، یعنی هست به هیچی هم شبیه نیست، شبیه یک نوریست، از این نوری که ما میفهمیم نه، شبیه یک حقیقت بسیار بزرگ نور او نیست نه، شبیه به چیزیست هیچی، اثباتون بلا تشبیه، هیچ نوع تشبیه در ذهنمون نیاید، در عین این که از همه چیز روشن‌تر است که هست و اوست که مبدع همه کائنات است. پس چجور شد؟ یکیش اثباتون به تشبیه مع تشبیه، یکی نفی یکی اثباتون بلا تشبیه. اون چی این مقدار از خطبه حضرت هم که خوندیم در این مقام هم اشاراتی داشتن. پس ذات مقدس حضرت هر این چه این است؟ آری، بنابراین چنین ذات مقدسی که تمامی این کائنات هم اثری از آثار قدرت اوست. این کلمه که دارم عرض میکنم یکم بیشتر روش باید حساب کرد. تمام این کهکشانهایی که میلیاردها سال نوری از ما فاصله دارد که به تصور مثل بنده نمیاد، یعنی چقدر راه فاصله، میلیاردها سال نوری که سرعت حرکت نور چقدر عجیبه. این چراغ رو تو روشن میکنی این همه جاست، فضا رو پر میکنه، سرعت داره. اون وقت این جهان هستی بی سر و ته از نظر تعقل ما، از نظر تصور ما، ذات مقدسی که اثری از آثار قدرتش همه این هاست و چیزی که ما نمیدونیم. چرا؟ چون همه اینها اندازه دارد و قدرت خدا اندازه‌ای اصلا اندازه‌ای نیست، متری نیست، مقداری نیست. لذا میتوان این تعبیر کرد و باید این تعبیر کرد که اون چه خلق شده است و همه این موجودات بی سر و ته از نظر تفکر و تصور ما اثری است از آثار قدرت او. این ذات مقدس چقدر حیف است که انسان با این خدا سر و کار نداشته باشه، چقدر حیف است که انسان با این خدا سر و سری نداشته باشه، چقدر حیف است که انسان با این پروردگار در ارتباط جدی نباشه، خلوت نداشته باشه. و از مهمترین عنایاتی که خدا کرده اینه که به ما اذن داده که بنده من تو میتونی با من حرف بزنی، اجازت میدم که تو با من صحبت کنی، هر وقت با من خلوت کنی من با تو هستم، هر وقت منو بخوانی من هستم، همه جا با تو هستم، هیچ حجاب و پرده ای در کار نیست. البته بخواهی زودتر من بیشتر به تو لطف کنم، بیشتر به تو عنایت کنم، اولیایی مقرر کردن که به وساطت اونها در خانه من بیایی جو خودش محبوده، ولی بدون اون هم با اعتقاد به اونها مشکل نداره که انسان هر جا خدا، در هر حال خدا. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. من گاهی میشم قد کیف بکنم میدم که خوش به حالشون بگم، تو تاکسی میشه جده گریش هست همینجور دینشان، اون تو حال خودش بوده، یا الله با خودش مشغول بوده، کارش رو میکنه، رانندگیش رو میکنه، بده بستونش انجام بده. اما گاهگاهی دیدم من بعد از رانندگی همون وقت با خدا سر رو با خدا رو حرف میزنه، چقدر عالیست، کیف بکنم. و چقدر حیف است که انسان یک چنین فرصت های جدی برای خلوت کردن با خدا که اجازه داده، اون وقت خودم دردش رو به خدا بگوید، درمانش رو از خدا بخواهد، امیدش به او باشد و ترسش از او باشد، تکیگاهش اون باشد. و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، از او کمک بگیرد در عین اینکه در همه مسائل طبق دستور خودش از وسائل مربوطه هم استفاده میکنه، به جای خودش محفوظه. خدایا چنین حالت توجهی را هرچه بهتر به هممون کرامت بفرمه. یک شعری است که من نمیدونم حفظم یا نه، ولی مضمونش عرض میکنم، مضمونش اینه که خوش به حال اونایی که اینا سحر که میشه، دل شب که میشه پا میشن از اون خلوت شب، هوا آرام، دیده ها به خواب، اینها استفاده میکنند و با یاد خدا مانوس و هست میکنند در ارتباط با خدا. وقتی صبح میشه مشغول کاراشون میشن، میره دنبال بازار، کسب و کار، که تکلیف تحصیل، که تکلیف وظایف مختلف که هر کسی داره. اما همینطور که دنبال کسب و کار میره، هی با خودش میگه که کی بشه شب بشه، شب بشه، با اون ساعتی که همه تو خوابم من پاشم با خدای خودم حرف بزنم، با خدای خودم حرف بزنم. خوش به حال اینهایی که حالتشون اینه. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام چنین حالتی را به هممون کرامت بفرمایید. اینا هست، اینا افسانه نیست. من سراغ دارم یک کسی دوران طلبگیش حالتش این بود، وقتی نقل میکرد میگفتش که درس شروع میکردیم و درس خونم بود به اصطلاح، وقت همینطور توی فکر بودم کی بشه درس ها تموم بشه، ظهر بشه، که من دیگه بهانه داشته باشم که چی درس ها رو که انجام دادم به یاد خدا بیستم. الله اکبر، الله اکبر. بعد میگو بود که نماز بخوندیم، مدرسه بود، گاهی هم بعضی دیگه میامدن. تا وقتی که کسی نیامده بود من روحو که میرفتم نمیدونستم باشم، همیتو سبحان الله سبحان الله سجده، همیتون وقتی میفهمیدم کسی آمد متوجه منه، بعد منم دیگه تمومش میکردم. ولی این حالتیست که پیش میاد و هست. خوش به حال اونهایی که همه چیز را به هیچ گرفتن، از نظر دل دادن در عین انجام همه وظائف، ولی دل دادن به ذات مقدس پروردگار حی قیوم لم یزل لا یزال. الهی عظمت مصیبت و عبدک المسکین ان نومه فی مهره الأولياء تلذذوا بكف الدجى بتهنن وتخشع وأنين فترتني عن باب إذنك. مضمونی شیخ خدایا، مصیبت بندت مصیبت بزرگی شده، دیشب نشد برخیزم با تو راز و نیاز کنم. عظمت مصیبت و عبد کل مسکینی. این شعرها رو به مرحوم شهید نسبت میدن، با اون همه کارهای مختلفی که داشت، یک شب به نماز شب موفق نشد، وقتی پا شده که صبح شده، اون وقت صبح که شده زانوی غم بغل گرفته. خدای من مصیبت من زیاد شده، نشده دیشب با تو عرض بزنم. عظمت مصیبت و عبد کر مسکینی فی نومه ام مهور الین الاولیاء تلذذوا بکف الدجا. تو تاریکی ها اولیاء از تو لذت می بردن، به تهنن و تخشع و انین، با نالشون، با گریشون، با زاریشون، با سجدشون، با تضرع به پیشگاه تو. ولی منو ترک کردی، فتردنی امباب کردونا. چی شده خدایا؟ اونا گناه نکرده بودن راشون دادی، من گناه کردم را ندادی. اونا گناه کرده بودن توبه هم کردن راشون دادی، من گناه کردم توبه نکردم رام ندادی. حالا آمدم در خواهد، حالا ما میگیم خدا به هر حال حالا آمدیم. الهی Oh, بودم این کریم الاولین معناش رو از بزرگ یاد گرفتم. یا کریم الام میگم گاهی میشه کسی بدی کرده به کسی، حالا میره عذرخواهی کنه، عذرخواهی که میکنه اون بزرگ خجالتش میده و عفوش میکنه، تو خیلی بدی کردی، خیلی نفهمی کردی، اما برو گذشتی عفو کردی. این عفو است، اما عفو کریمانه نیست. عفو کریمانه اینه که تا میاد میگه آقا ببخشید، نفهمیدم، میگه عزیزم به حرفشو نزن، چیزی نبوده، مسئله این نیست، طوری نبوده، عرضو میبره جای دیگه هستم، اون داستان چی شد، اون جرایان چی شد، این خجالت نکشه، این میشه کریمانه، یا کریمانه. یا کریم انا، یا کریم انا. از اون جملاتی که کار ارتباط با خدا رو تقویت میکنه این السلام علیک یا ابا عبدالله، قال الارواح اللطيفة التي سلام عليك مني سلام الله أبدا وبقي الليل والنهار ولا زال والله آخر العهد مني لزيارتكم السلام.